بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أبل الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. مطلبی که روزهای گذشته مطرح شد توجه به این حقیقت مهم بود که محصول مهم نتیجه بسیار ارزنده در دوران زندگی که انسان محصول هدایت است، شناخت صحیح. اگر انسان دوران زندگیش که می گذرد نتیجه عمرش فهمیدن راه صحیح و تشخیص حق از باطل و تعهد به حق و پیروی از حق باشد، عالی ترین محصول را در دوران زندگی گرفته است. ولی اگر هر عنوانی در دوران عمر پیدا کند، هدایت و شناخت صحیح محصول زندگیش نباشد، زیانکار است. و به اینجا رسیدیم که مسئله هدایت و شناخت صحیح اعتقادی، اخلاقی، عملی، همه اینها در ارتباط با شناخت قرآن و بیانات اطرت است، همون سفارشی که پیامبر گرامیمون از اول بعثت تا هنگام رحلت در حضر و سفر و صلح و جنگ و شب و روز و اجتماعات کوچک و بزرگ اعلام کردن که کتاب و اطرت. به این مناسبت این حدیث شریف قرائت شد که اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یرقا علی الحوض. و به تلازم قرآن و حدیث توجه داده شد و در این چند روز گذشته در بخشی از آیه هایی که بدون بیان معصوم چیزی نمی فهمیم و با بیان معصوم مطلب را متوجه می شویم شواهدی گفتیم. از امروز قرار شد که به غیر این صورت از خود قرآن و اطرت بیاناتی که از خود قرآن و اطرت روشن است به این چنین نیست که در این بخش ها تلازم تفسیری و تبیینی داشته باشد نیز مورد صحبت باشه. از اون چه حالا امروز برد تو میرسد در ارتباط با یک مسئله است قرآنی و حدیثی که نقش بسیار مهم در خوب شدنمون داره. اگر بخواهیم در مسیر کمال حرکت کنیم و واقعا به نفع خودمون در دوران زندگی در تلاش باشیم، پیشروی داشته باشیم، این یک درس از درس‌هایی است که نقشش خیلی قوی است که هم در قرآن هم در بیانات اطرت فراوان آمده. و آن اینه که انسان اگر بخواهد خوب و خوب تر بشود در جهت پاکی و خوبی و کمال حرکت کند مراقب گفتهاش باش، این زبانش را کاملا در ارتباط با تعقل و ایمان به کار بگیره، مراقب حرفهاش باش. در قرآن کریم یک آیه از آیه‌هایی که مربوط می شود براتون عرض میکنم: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. یعنی اهل ایمان تقوا داشته باشید، بعد که این سفارش کلی شده تقوا که می دانیم همه جا این سفارش در قرآن و حدیث تأکید شده است، اون وقت می فرماید حرفاتون سدید باشه. قولو قولا سدیدا، سدید یعنی استوار، یعنی محکم، یعنی صحیح. یعنی سعی کنید سخن سخن درستی باشه. قولو قولا سدیدا. اگر چنون چنین باشید نتیجه میشه که یصلح لکم اعمالکم، کاراتون خوب میشه، اعمالتون پاکیزه میشه و نتیجتاً بهش رو، نعمتهای بهش رو، رضوان و رحمت و عنایات پروردگار نصیبتون خواهد شد که انسان مواظب زبونش باشه. حتما همه توجه داریم بسیاری از معصیت‌های بزرگ مربوط به زبونه، دروغ مربوط به زبونه، تهمت مربوط به زبانه، سخنچینی مربوط به زبانه، حرف‌های رکیک و لغو و لهو و بیهوده و باطل مربوط به زبانه و بسیاری از معصیت‌های دیگر در ارتباط با زبانه، که اگر کسی زبانش رو مواظب باشه از این معصیت‌های بزرگ حفظ میشه. مراقبت در گفتار. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اینجا بعضی از لطائف را بعضی از بزرگواران گفتن، یکی دو تاشو براتون عرض میکنم که خیلی لطیفه در جهت توجه به این که چقدر نقش دارد این که انسان زبانش رو مراقب باشه در خودسازی، در رشد روح و تکامل. حالا برای این که انشاءالله حواستون که جمع شده مطلب رو بهتر بگیریم، استمداد میکنیم از درود و صلوات بر محمد و آل محمد. این مطلبی که عرض میکنم بیان مرحوم محدث قومی است، مرحوم حاجی عباس قومی که همه تون باش آشنایی، صاحب مفاتیح الجنان. یک شخصیت مهم حدیثی است، ثقه است، مورد اعتماد است و فردی است که در ارتباط با او به راحتی میتوان گفت عبد صالح، بنده صالح پروردگار. بسیار مرد فوق‌العاده است. همین کتاب شریف مفاتیحشون چقدر اثر مهمی است در جمع شیعیان و دوستان اهل البیت، چگونه مطرح است که نشانه ای از اخلاص ایشان است و چقدر به درد همه می خورد و در جهت رشد انسانها نسبت به دعاها اون چه لازم است جمع آوری نموده است. این دو تا نکته رو من در بیانات ایشان دیدم، یک کمی دقت میخواد. یکیش اینه که چشم انسان، گوش انسان و قوه لامسه انسان، شامه انسان، ذائقه انسان، این قوایی که ما داریم هر کدام یه محدوده خاصی داره، از اون محدوده نمیتونه تجاوز کنه. یعنی چی؟ یعنی چشم انسان با دیدنی ها مربوطه دیگه، چشم با شنیدنی ها مربوط نیست. چشم آدم دیدنیار میبینه شکلها، رنگها، اما صداها مربوط به چشم نیست. و گوش انسان شنیدنیها و صداها رو میشنوه، دیگه شکلها و رنگها مربوط به گوش نمیشه. هر کدام از این قوای انسان این چنین است که یک محدوده خاص خودشو داره، ولی زبان است که در شنیدنی ها، در دیدنی ها، در چشیدنی ها، در بوییدنی ها، در معقولات، در محسوسات، در گذشته، در آینده، در همه چیز دخالت میکنه، حرف میزنه. یعنی دائره تصرف زبان خیلی وسیعه، تو همه چیز دخالت میکنه، در ارتباط با همه چیز وارد میشه. و چون این چنینه، خطر اشتباهش بیشتر، لذا مراقبت بر زبان لازمتر. که این که دایره کارش وسیع‌تره، چون دایره کارش وسیع‌تره، اینه که خطر اشتباهکاری و خطاکاریش بیشتر، دقت در این که اشتباه نکنند، نادرست نگوید، لازم تر. نکته لطیفیست. لذاست که قولو قولا سدیدا، مناسب با این جمله که الان گفتم، این بیان مولا الموحدین امیر المؤمنین روحی برواه العالمین له القداست. که فرمودن من کسر کلامه کسر خطاؤه و من کسر خطاؤه قل حیاؤه و من قل حیاؤه قل ورعه و من قل ورعه مات قلبه و من ما تقلبه دخل فی النار. چقدر باز مولا هم لطیف تذکر دادن. و من هر که هرچه رسید بگوید، پر حرفی کنه، قید و بندی در ارتباط با زبونش نداشته باشه، هرچی به ذهنش رسید گفت. من کسر کلامه، طبیعت این چنین وضعیت اینه که اشتباهش زیاد میشه، کسر خطا. حالا که خطاش زیاد شد، اگه جلو خودشو گرفت، مواظب بود که نه گفتارش دقیق باشه، خیلی خوب. اگه مواظب نبود، بازم اشتباه کاری ادامه داد، معلوم میشه حیاش کمه، که هرچی شد نادرست و درست خیالش نیست. قل حیاؤه، اگر کسی حیاش کم بشه، این معلوم میشه که تقواش کمه. الا اگر تقوا داشته باشه، بی‌حیایی نمیکنه. تقواش کم شد، دلش میمیره، قلبش میمیره. قلبش مرد، گناه میکند و گناه کرد، جهنمی میشه، آتشی میشه. اینه که خیلی باید مراقب زبون بود، خیلی روش باید دقت کرد. متاسفانه نوعا اینجور فکر میکنیم که آدم هرچی میگه گفته دیگه، مسئله نیست، به باد هوا رفته. خیلی نوشته میشه، مضبوطه، جمله جمله کلام من، کلمه به کلمه سخنمون هرون چه میگوییم ضبط میشه، ثبت میشه، و اگر خوب نتیجه اش خوب، بد نتیجه اش بد، به خودمون بر میگرده. یا آقای بوده خدا رحمتش کنه، خیلی خوشمزم بوده، تو مجالس خیلی وقتا مردم میخندونده، بعد از حودش خوابش دیده بودن که حالت چطوره، تو خیلی آدم خوبیم بوده، خوب اون خندونده هاش هم خوب بوده، حرف خیلی لطیفی گفته بود، بعد از فوتم باز شیری نرسده بود، گفته بود همه قد بدونید ما هر چه به شوخی گفتیم به جدی نوشتم. ما به شوخی گفتیم اما به جدی نوشتم. اگه اون شوخیامونم خلاف بوده برامون ضرر داشته، اگر خوب بوده برامون خیر داشته. آری، اینه که خیلی عزیزان مواظب باشیم، حفظ زبان. خب این در ارتباط با قرآن، این درس و قرآن خیلی جهاد داده، من یکیشو براتون گفتم. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اما در حدیث زمنان حدیثم خوندم و در این زمینه چقدر حدیث هامون بسیاره، اما حالا اونی که به عنوان حدیث مربوط به این جهت براتون بخونم که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی تا بقیه معصومین، دیگه فردا در ارتباط با پیغمبر اکرممون و در ارتباط با سبت اکبرشون آقا حضرت مجتبی علیه السلام بایستی صحبت این مقدار عوض کنیم، و در ارتباط با برنامه هاشون و فضائلشون و درس های خاصی که مناسب تر هست براتون انشاءالله عرض کرده باشیم، از خود پیغمبر اکرم تا بقیه معصومین چقدر در این مورد تأکید داریم و جملات مهم. حالا من از امیرالمومنین عرض کرده باشم که به عنوان اطرت بیشتر صدق بکنه، یه جمله است که خیلی عجیبه. حدود عبارت اینه: فوالله ما یتقی عبد تقوا ینفعه. حدودش اینه: حتی یختزن لسانه. خیلی عجیبه. سوگند میخورن مولا طبیب انسانیت امیر المؤمنین علی علیه السلام قسم یاد میکنن که چی؟ قسم به خدا، بندی که تقوا پیشه میگیره، این مراقب حلال و حرام و کار خوب و بد میشه، تقوا رو در نظر میگیره، از تقواش استفاده نمی کند مگر وقتی که زبونش حفظ کن. فوالله ما یتقی عبد به تقوا ینفعه حتی یختزن لسانه. اگر این زبونش حفظ نکنه، اون تقواهاشو به هم میریزه، خراب میکنه. خیلی رعایت تقوا کرده اما هی غیبت میکنه. غیبت که میکنه چیکار میشه؟ او کار خوبی که کرده شوخی نداره، راستی به حساب اون میرسن، به حساب اون کس میگذارن که آدم غیبتش کرده و جایز نبوده. وقت انسان غیبتی میکنه که جایزه، ولی اون طرف هم بعدش میاد باشه. مثلا طرف بدعت گذاره، یه آدمیست بدعت گذاشته، بدعت میگذاره، وقت انسان بعدشو میگه، بدعتاشو میگه، بعدشو میگه، اون بعدش هم میاد بیاد، این گیری نداره. چون این رو نیست که هر غیبتی هم حرام باشه، یه هفتش ده مورد داریم که اشکال نداره، یکیش بزن همی که گفتم. یا این که انسان مظلوم واقع شده، اون وقت برای رفع ظلم از خودش ناچاره که از اون طرف غیبت بکنه در موردی که زمینه رفع ظلمشه، خب غیبت میکنه، حرفشو میزنه، اون بعدش میاد بیاد. یا اینکه در مقام مشورت هست، حدود 10 مورد هست که اونا هیچ، اما اگر چنون که از این موارد استثناش نباشه، راستی راستی وقتی آدم غیبت میکنه از کار خوبش میگذارن به حساب طرف، به حساب او گذاشته میشه. این واقعیتیه، اینا که ضرر میکنه بر انسان. کی از تقواش استفاده میکنه؟ وقتی این زبونش رو مواظب باشه. خب اینم یه حدیث براتون خوندم، انشاءالله مراقب باشیم. اون نکته دومی که میخواستم گفتم، دو تا نکته لطیف بگم، اونم عرض کنم دیگه، عرضم رو جمع کنم. من هر روزم میگفتم که دوستو امروز که نگفتم، چون احتمال این که زمینه کار برای افراد کمتر نگفتم، که همیشه میگم من همیشه میادتون باشیم، من که حالا صحبتی نمی کنم با وضع حالی که دارم و مناسب نیست، حال استثناء دیگه. اینجا رو شبا میز چند شبی بیتر رضا ساعت نو هستیم، ولی معمولمون نیست صحبت کردن به خاطر حال خودم و جا دیگر. وقت تو صحبت بود میگفتیم هر که میخواد پاشه بره کارش کار داره، خسته شده به هر دلیلی به هر جهتی، این مشکلی نداشته باشه. حالا این لطیفه رو عرض کنم و عرضم رو جمع کنم و آن دومین لطیفهی که مرحوم آشه عباس گفته اینه که اینم دقت کنید خیلی مهمه، که اگر انسان زبانش رو مراقب بود، یعنی بر قرائزش مسلط. خیلی مهمه. چطور؟ انسان یه قرائزی داره، یه رذائلی ممکنه داشته باشه، حسود، متکبر و امثال اینا. راحت ترین چیزی که این بدی باطنش رو میتواند ظهور بدهد زبونه. یعنی چی؟ یعنی مثلا نسبت به کسی حسودیش گرفته، حالا میخواد حسودی کنه، اونم نیست اینجا، برنامه ای هم در ارتباط با اون نمیتونه پیاده کنه که او رو اذیت کنه، اما راحت حرف میزنه، بد و بیرو میگه. زبان وسیله راحتیست برای بروز رذائل باطنی. اون وقت اگر کسی مراقب زبان بود تا دید سخنش درست نیست، جلوش رو گرفت. یعنی چی؟ یعنی بر رذائلش مسلط. یعنی تا حسودیش میخواد کار کنه نمیگذاره، تا غرورش میخواد کار کنه یه حرفی بر اساس کبر و غرور بزنه نمیگه، تا میخواد اون رذائل باطنیش دخالت کنه مانع میشه، جلو زبونشو میگیره و به نتیجه تسلط دارد، معلوم میشه مسلط بر رذائلش. و آدمی که مسلط باشه بر رذائل موفق. بی جهت نیست در بعضی از احادیثمون داره که شیعه گنگه، هم داریم که شیعه پرگو اول، هم داریم که شیعه گنگه. شیعتونا اخرس، اخرس یعنی گنگ. بعضی هم داریم شیعتونا مؤمن اوله، یعنی پرگو. چطور میشه اینا با هم تضاد داره؟ نه، یعنی اون جایی که جای صحبت پرگوست، اون جایی که تکلیفش حرف بزنه طبیعی حرفش میزنه، اما اون جایی که صحیح نیست حرف بزنه، هر کار میکنن یه جمله از دهنش بیارن بیرون نمیتونن، ایشو گنج، هیچی نمیگن، حرف نمیزنه. شیعتنا اکرس و همچنین مؤمن قوال. پس اینجور شد که در مجموع نسبت به گفتارمون مراقب باشیم، دقیق باشیم، به صورتهای مختلف رذائلمون را کنترل کنیم و بر زبان هرچه بیشتر مسلط. آری ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. خب این یک درس از درس‌های مهم اخلاقی قرآن و حدیث. آری این کتاب و اطرت است که مایه رستگاری است و در تمام مسائل فردی، اجتماعی، مسائل کوچک و بزرگ، در همه شؤون انسانی عالی ترین درس را به بشریت داده است، به انسانها داده. این مجموعه مجموعه است که سعادت بشر بستگی دارد به آن. اگر انسانها بخوان رستگار بشوند، ثروت بسیار، امکانات فراوان، قدرت‌های قوی، اینا نمیتونه که بشر رو رستگار کنه. الان میدونید دنیا چقدر در فساد میلوله، تو بدبختی‌ها، رذالت‌ها، ظلم‌ها، ستم‌ها، نتونسته امکانات مادیش به سعادتش برساند. بخواد رستگار بشود، هیچ راهی جز مراجعه به کتاب و اطرت و فهم کتاب و اطرت و پیروی از کتاب و اطرت نداره. و هر نسبتی که این مطلب بیشتر بشه، رستگاری بیشتر، که البته این بشر در جریانی افتاده که در سطح جهان هیچ وقت هم موفق نمیشه که کتاب و اطرت را در سطح جهان تحقق بدهد، مگر اونگاهی که خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و لذاست که همه در انتظار اون روزگار، ولی برای حفظ کتاب و اطرت تلاش کردن، زحمت کشیدن. تمام گرفتاری های عاشورا برای حفظ کتاب و اطرت بود. همه اون ناراضی های عجیب، اون اسارت ها، اون رنج ها برای حفظ کتاب و اطرت بود. اینو ما در زندگی شخصی خودمون اون مقداری که بخوایم موفق بشیم، اگه این دو کلمه رو کمی بیشتر توش دقت کنیم، تکان میخوریم، بهتر راه میاییم، حرکت میکنیم. با آن این که برای حفظ کتاب و اطرت بوده که آقا امام حسین خونشونه دادن، آقا حضرت مجتبی تحمل اون زحمت ها کردن، آقا امیر المؤمنین اونقدر رنج کشیدن، بقیه معصومین اونقدر اذیت دیدن، همه و همه به خاطر این بوده که بخواستن کتاب و اطرت حفظ بشه. تا اونجا هم تحمل رنج کردن که میبینیم آقا امیر المؤمنین چه گرفتاریوی که ندیدن، در حدی که میگوین اون چنان گرفتاری دیدم مثل کسی که در چشمش خار و در گروهش استخوانی گرفته باشه، در راه حفظ دین من تحمل کردم. آقا حضرت مجتبی علیه السلام چه کردن که انشاءالله فردا یه مقدار صحبت خواهد شد، و بقیه معصومین کار به اونجا برسه که سرهای شهدا بالای نیزه ها، عزیزان حق اینها بالای شترها. خیلی دشوار بود، همه جا مشکل بوده، همه جا دشوار بوده، اما از اون جاهایی که خیلی برشون دشوار بود اون وقتی بود که ببینن تو مجلس یزید قرار گرفتن و سر آقا امام حسین علیه السلام مقابل یزید. من حتی این روزهایی که روز مصیبتم هست دلم نمیاد که مصیبت سختی براتون بخونم، اما این مصائب همش سخته، ولی خب بعضی از چیزا سخت‌تر، والله همش سخته. حتما شنیدید مجلس یکی از مراجع بزرگ در زمان گذشته یک کسی میخواست مرثیه بخونه، تا تو مرثیهش گفته بود بی بی زینب وارد مجلس یزید شدن ایشان داد زده بود و گریه، گفته بود دیگه بس این مصیبت، بس این تعجب، بی بی وارد مجلس نامحرمان شده و ریسمان به دستشون دست دختر بچه ها این پسر بچه ها لا اله الا الله. ببینن سر مقدس عزیزشون مقابل یزید قرار گرفته. ببینم دیگه من چجور عرض کنم، انشاءالله به فیض توسل قاهد رسید، کار به اونجا برسه که بی بی دیدن که هیچ دیگه راه ندارن، باید برسودن که مصیبت هم چقدر شدیده، دست بردن گریبانشون شد. لازهك الله سن الزهر إن زكت وآل أحمد مظلومون قد قهرون. من دیگه تصریح نمی‌کنم چی شد، اما به کنایه میگم درست گفتم، رتب نخل باغ سارم یا بقیت الله جرکم الله ایها المؤمنون اجركم الله رتب نخل باغ تارم با سر چوب رزم چیدن نیست. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد تا جامعان سلواتی برحمت کنید.